در ایران است همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز جمعه 8 تیر ماه 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله نیمروزی که امروز طولانی تر از معمول خواهد بود تا نگاهی ویژه داشته باشیم به انتخابات ریاست جمهوری که در ایران و البته نقاط دیگر جهان در جریان هست. اما پیش از هر چیز مرور داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. رای گیری 14 انتخابات ریاست جمهوری در ایران که از صبح امروز جمعه در ایران و برخی دیگر از کشورهای دنیا آغاز شده ادامه دارد و مقام ها و چهره های مختلف جمهوری اسلامی از دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب پس از شرکت در انتخابات خواستار مشارکت مردم در آن شدند. این در حالی است که شماری از فعالان مدنی و سیاسی و زندانیان سیاسی و خانواده قربانیان اعتراض های چند سال اخیر، همچنین چهره های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور، خواستار تحریم شرکت در انتخابات شده بودند. در پیوند با همین موضوع، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از 7 مورد خرابکاری عمدی در خطوط فیبر نوری ایران همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. ایسازار پور این اظهارات را صبح امروز جمعه پس از رأی دادن و بازدید از اتاق مانیتورینگ وزارت کشور بیان کرد و بدون بیان جزئیات بیشتر درباره عاملان و محل‌های وقوع این خرابکاری‌ها گفت، در برخی از خرابکاری‌ها زمین تا 2 متر هم حفر شده بوده. او از رفع مشکل و برقرار شدن دوباره ارتباط خبر داده و گفته شعبه های مختلف رأی‌گیری به وزارت کشور در حال حاضر متصل هستند. اما در آمریکا، نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری شامگاه پنج شنبه در شهر آتلانتا بین جو بایدن رئیس جمهوری فعلی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین برگزار شد. در این مناظره دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه در موضوعاتی چون بحران تورم، بحران مهاجرت غیرقانونی، تغییرات اقلیمی، سقط جنین، جنگ روسیه و اوکراین و جنگ غزه و اسرائیل به پرسش‌های مجریان شبکه تلویزیونی CNN پاسخ گفتند. دونالد ترامپ با انتقاد از رویکرد جو بایدن در عرصه سیاست خارجی با اشاره به حمله حماس به اسرائیل گفت: اگر من بودم حماس جرأت نمی‌کرد به اسرائیل حمله کند، چون پول‌های حکومت ایران در دوره من تمام شده بود. در مقابل جو بایدن، ترامپ را متهم کرد که در قبال حمله جمهوری اسلامی به پایگاه عین الاسد اقدام موثری انجام نداده است. این مناظره نخستین مناظره بین یک رئیس جمهوری بر مسند قدرت و یک رئیس جمهوری پیشین در آمریکاست. یک مقام سازمان هواشناسی در ایران میگوید در چند دهه اخیر روند تغییر دمای هوای ایران گرمایشی بوده و میانگین دمای 10 سال اخیر نسبت به میانگین 5 دهه قبل حدود 2 درجه بالاتر رفته است. احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در ایران روند بارشی در ایران را در دهه‌های اخیر کاهشی اعلام کرد و گفت این اتفاق در نتیجه تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین رخ داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز پنج شنبه جمهوری اسلامی را به تلاش برای تسخیر خاورمیانه متهم کرد. به گفته آقای نتانیاهو، اسرائیل در حال جنگ با جمهوری اسلامی در 7 جبهه حماس، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، شبه نظامیان در عراق و سوریه و کرانه باختری و حتی خود ایران است. او گروه‌های نیابتی تهران را محور ایرانی لقب داد و گفت این محور برای فتح خاورمیانه از جمله عربستان سعودی و سرنگونی پادشاهی اردن در حال حرکت است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سال 2015 و پس از توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های غربی با تهدید اسرائیل اعلام کرد که این کشور 25 سال آینده را نخواهد دید.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر. خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، انتخاباتی زود هنگام، آنها که پای صندوق رفتند و آنهایی که به آن پشت کردند. تلاش های طیف اصولگرا که برای اجماع بر سر یک نامزد به نتیجه نرسید. صداهایی از هر دو طیف رای دهنده و مخالف آن خواهید شنید و البته سری خواهیم زد به یک کارزار انتخاباتی دیگر که نتیجهش با آینده ایران مرتبط است. از اولین مناظره انتخاباتی در ایالات متحده خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و البته بسیار بیشتر از اینها دعوت میکنم که در این برنامه همراه ما بمانید. ساعت در ایران 14:05 است در روز جمعه 8 تیر ماه که انتخابات ریاست جمهوری در حال برگزاری است. انتخاباتی که بامداد امروز آغاز شد تا عصر امروز ادامه خواهد داشت و البته پیش بینی میشه که ساعت رای گیری تمدید هم بشود. انتخاباتی که بعد از این برگزار میشه که حدود 40 روز بیش از 40 روز پیش یک خبر صحنه سیاست در ایران رو دچار تلاطم کرد. ابراهیم رئیسی که 3 سال از انتخابش به عنوان رئیس جمهور میگذشت در یک صانعه هوایی در شمال غربی ایران به همراه هیئتی کشته شد. حالا انتخابات در حال برگزاری است. در دقایق پیش رو بسیار به این موضوع خواهیم پرداخت. یادآوری میکنم که اگر شما هم میخواید درباره این موضوع با ما صحبت کنید، اگر که رأی دادید یا رأی نمیخواید بدید، به ما از دلایل این کار خودتون میتونید بگید. میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید @فردوگرام، جاییست که در تلگرام میتونید صداتون رو برای ما بفرستید، یا اینکه تلفن رو بردارید و به ما زنگ بزنید، پیام خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. 20420221122113 میتونید با ما تماس بگیرید، پیامگیر رادیو فرداست. اما ابتدا بپردازیم به تازه ترین خبرها پیرامون انتخاباتی که امروز در حال برگزاری است. همکارم مهدی بیگی مروری داره به این موضوع.
14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران ساعت 8 صبح روز جمعه 8 تیر ماه آغاز شد. این تعداد صندوق‌های رأی از زبان احمد وحیدی وزیر کشور.
انتخابات رو در 14 نوبت خود در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در 58640 شعبه داخل و 344 شعبه در خارج از کشور آغاز میکنیم.
این هم تعداد کل واجدین شرایط رأی دادن از زبان محمد تقی شاهچراغی رئیس ستاد انتخابات کشور.
برابر اعلام ثبت احوال کشور 61,452,321 نفر ما واجد شرایط داریم که انشالله در داخل و خارج از کشور این رأی از اینها گرفته خواهد شد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم طبق معمول رأی خود را در اولین دقایق آغاز رأی گیری به صندوق انداخت. این توصیه او به کسانی که هنوز برای رأی دادن مردد هستند.
چرا انسان برای انجام یک کاری که خرج نداره، زحمتی نداره، مایه‌ای نداره، وقت‌گیری نداره، فشاری نداره ولی فواید زیادی داره، انسان چرا باید تردید داشته باشه؟ تردید نکنه.
علاوه بر 4 نامزد ریاست جمهوری، بسیاری از مسئولان حال حاضر و پیشین جمهوری اسلامی هم آرای خود را به صندوق ها انداختند. از جمله حسن روحانی و محمد خاتمی رؤسای جمهوری سابق ایران، علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، محمد صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عده دیگری از مسئولان جمهوری اسلامی. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی خبرهایی مبنی بر ممانعت از ورود زنان بدون حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی به شعب اخذ رأی خبر دادند. همزمان وزیر ارتباطات ایران از به گفته او 7 مورد خرابکاری عمدی در خطوط فیبر نوری در ایران همزمان با برگزاری انتخابات خبر داده. این توضیحات عیسی زارع‌پور در این مورد.
در 24 ساعت گذشته 7 مورد خرابکاری عمدی داشتیم که خطوط فیبر نوری رو قطع کردن، بعضن در بعضی از موارد حتی تا 2 متر زمین رو حفر کرده بودن در مسیر فیبر نوری و اقدام به خرابکاری همین صبح امروز انجام داده بودن.
مشارکت در این انتخابات از سوی شمار قابل توجهی از فعالان سیاسی و مدنی تحریم شده و آنها هر گونه شرکت در انتخابات را مشروعیت بخشی به حکومت جمهوری اسلامی دانستند. رأی‌گیری در برخی شعبه‌های خارج از ایران و در کشورهایی که در شرق هستند پیشتر آغاز شده بود و در برخی از آنها انتخابات به پایان رسیده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی از ایرانیان ساکن بعضی کشورها در مقابل محل رأی‌گیری تجمع کرده و به کسانی که در انتخابات شرکت می کنند اعتراض می کنند. از جمله اینجا در نیوزیلند:
اگه واقعا افتخار می کنید به این کارتون، چرا خودتون رو می پوشونید؟ یعنی جنایات رهبرتون رو نمی بینید؟ نمی بینید چجوری دارن بچه اون رو می کشن؟ چجوری انگوش تو خون جوون رو می زنید؟
و در لندن:
بی غیرت، به چه قیمتی؟
بر اساس اعلام شورای نگهبان، این دوره از انتخابات در 59,000 شعبه اخذ رأی و 95 کشور جهان برگزار می شود. محمد تقی شاه چراغی رئیس ستاد انتخابات کشور گفته روز شنبه 9 تیر ماه تا قبل از ظهر به هر مقداری که اطلاعات انتقال داده شود نتایج در اولین فرصت اعلام می شود.
مهدی بیگی بود که گزارش میداد. یکی از پرحاشیه ترین تحولات در ساعت منتهی به انتخابات این بود که تا ساعتی پیش از باز شدن شعب اخذ رأی مشخص نبود که چند نامزد در این انتخابات باقی خواهند موند. کشمکشی عیان در طیف اصولگرا میان هواداران محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی. از مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی در پاریس بیشتر در این باره بشنوید.
تقابل بین قالیباف و جلیلی تقابل دو فرد نیست، دو جریان از جناح اصولگرا هستش که به خصوص در سالهای اخیر با توجه به حذف اعتدالگرایان و اصلاح طلبان از عرصه سیاسی و به خصوص از زمانی که رئیسی به عنوان رئیس دولت انتخاب شد، این تقابل خیلی افزایش هم یافته که ما نمونش رو در انتخابات مجلس دیدیم که یک رفت و برگشت داشتین تقابل. از یک طرف در بدنه آرا تعداد کاندیداها جبهه پایداری و هر صورت به خصوص در تهران تونسته بود تیم قالیباف رو شکست بده، اما از یک طرف ما دیدیم که در انتخابات هیئت رئیسه تیم قالیباف بود که بر جبهه پایداری غلبه پیدا کرد. این دعوا ادامه پیدا کرده در همین انتخابات ریاست جمهوری. جنگ تبلیغاتی بین این دو حتی در یک جاهایی از نبرد تبلیغاتشون با آقای پزشکیان خیلی شدیدتر بوده. تأثیری که این میتونه روی انتخابات بگذاره، اولین قدم به نظر من اینه که به مرحله دو رفتن این انتخابات قطعیه.
موقعیت مسعود پزشکیان به هر حال تنها نامزد طیف اصلاح طلب در این رقابت رو چگونه میبینید؟ حالا با توجه به این شدت گرفتن رقابت در طیف اصولگرا به این شکل.
ببینید، من از اولم معتقد بودم که آن که در برابر این طیف از اصولگراها قرار میگیرد بسیار شانس بزرگی داره، از یه منظر که چون رقبا بسیار ضعیف هستن، از منظر این که یا رقبا از منظر خوشمغزی، از منظر تحجر پرونده بسیار بالایی دارن، یا از منظر فساد، یا حتی از منظر مشارکت در یک سری قدها و اینجور مسائل اینها. از این منظر هر کس در این مقام قرار بگیره از یک موقعیتی برخوردار شده. اما منتها مشکل آقای پزشکیان و تیپ آقای پزشکیان این است که بسیاری از اون مرددین و اون شهروندانی که طبق یک قرارداد اجتماعی به اون کاندیدایشون تفویض اختیارات سیاسی میدن، اینها حاضر نیستن که شرکت کنن و ما شاهد شگیری موج تعیین کننده ای از جنس حتی 92 هم نبودیم، به معنای اینکه کاندیدای اصلاح طلب یا اعتدالگرا در دور نخست پیروز بشه. مشکل آقای پزشکیان از این منظره، ولی به نظر من با توجه به اینکه این دو در حال حاضر موندن، من فکر کنم آقای پزشکیان شانس صعود به دور دوم رو دار، علارغم فروکش شدن این موج و علارغم اینکه هنوز نتوانسته از تعداد نظرسنجی آرای بیش از 55% رو نشون بدن.
ارزیابی مجتبا نجفی تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
ساعت در ایران 14:15 است. یادآوری میکنم که این مجله نیمروزی طولانی تر از معمول خواهد بود. در ادامه این مجله میتونید شنونده یک میزگرد تحلیلی باشید درباره آنچه که در ایران در این روزها در جریان هست، همراه با همکارم محمد زرقامی. اما فعلا بازگردیم به آنچه که در ایران در جریان هست. انتخابات ریاست جمهوری داره برگزار میشه که موافقان و مخالفان سخت خود رو داره. در صفحه اینستاگرام رادیو فردا اگر سر بزنید، خبرهای پیرامون انتخابات که منتشر میشه، صدها نظر زیر این پست ها میاد و کاربران این صفحه با همدیگه گفتگو میکنند. از جمله امید، یکی از این کاربران، زیر یکی از تازه ترین پست های ما درباره انتخابات نوشته که اگه قرار بود رأی ندادن باعث اتفاق خاصی بشه، تا حالا شده بود. انتخابات مجلس اسفند ماه سال پیش کمترین میزان مشارکت تاریخ جمهوری اسلامی رو داشته. به گفته امید، رأی دادن فایده‌ای نداره، ولی رأی ندادن هم باعث اتفاق خاصی نمیشه. رادی اومده جواب امید رو داده در همین صفحه اینستاگرام رادیو فردا، نوشته اونم درسته، ولی رأی دادن و ندادن وقتی تأثیر نداره، چرا خودمون رو به درد سر بندازیم یا رأی بدیم که خودمون رو شریک گناه، به گفته آقای رادی، گناه رئیس جمهور بعدی و تیمش بکنیم. سر روحانی و خاتمی رأی دادم و خودم رو گناهکار میدونم. بسیار نظرهای متنوعی در این صفحه اینستاگرام رادیو فردا منتشر شده. شما هم اگر که خبرهای ما رو میخونید، میخواید درباره اون نظر بدید، میخواید صداتون رو به ما برسونید، حتما با ما در تماس باشید. @فردگرام در تلگرام جاییست که میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا صداتون رو به ما برسونید. به ایران بریم، بشنویم صدای یک شهروند ایرانی رو که تصمیم به رأی ندادن گرفته و از دلایل خودش در این زمینه میگه.
به 4 دلیل اصلی انتخابات رو تحریم میکنم و در اون شرکت نمیکنم. 1، اینکه بارها ثابت شده انتخابات در ایران به هیچ وجه آزاد نیست و با شرکت در دوره‌های قبلی هم نه تنها وضع سیاسی کشور و معیشت مردم بهتر نشده، بلکه به مراتب بدتر شده. ضمن اینکه هیچ کدوم از نامزدهای انتخابات نامزدهای حداکثری و منتخبین اصلی مردم نیستن. 2، رئیس جمهور یا رئیس دولت اون صد از اختیارات رو هرگز نداره تا بتونه تغییرات مورد نظر مردم رو به وجود بیاره و ایجاد کنه. 3، در حالی که شماره بسیاری از جوانان و مردم در طول سالها، به خصوص چند سال اخیر، توسط دستگاه سرکوب کشته، شکنجه، زندانی و کور شدن و هیچ گونه رسیدگی به وضعیت اونها نشده و همینطور وضعیت زنان هم طبیعتاً هیچ تغییری نخواهد کرد و همچنان به خاطر پوشش و حجاب اجباری مورد تعرض قرار خواهند گرفت. 4، تمام آرای اعتراضی هم در نهایت به حساب رژیم و مشروعیت بخشی به اون واریز میشه تا یک ویترین دموکرات از خودشون به جهانیان نشون بدن.
نظر این شهروند ایرانی رو شنیدید که نمیخواست امروز پای صندوق رای بره، دلایل خودش رو برمیشمرد. ما برای حفظ هویت و امنیت افراد هویتشون رو محفوظ نگه میداریم. یک مخاطب دیگر با ما صحبت کرده از ایران، شهروندی که امروز تصمیم گرفته پای صندوق رای بره و از دلایل خودش میگه.
جامعه ما تغییر میخواد، جامعه ما توسعه اقتصادی میخواد، جامعه ما رسیدن به دموکراسی میخواد. به نظر میرسه مسیر یک انقلاب خشونت برهیز با توجه به شرایط ما بسته است. جامعه ما ضعیف‌تر از اونه که بتونه یک همچین کاری رو در برابر این حکومت انجام بده. پس باید دست کم تغییرات تو وضعیت جامعه و وضعیت حکومت اتفاق بیفته تا بتونیم به سمت یه تغییر بزرگتر، چه از مسیر خیابان چه هر مسیر دیگه‌ای، نزدیک بشیم. برای همین من فکر میکنم سر کار اومدن یک دولت میانه روتر فرصت میده که جامعه ما قوی بشه تا بتونه حقش رو بهتر بگیره. میدونم این مسیر رو امتحان کردیم، اما خب فرمولهایی که تو بقیه کشورهای دنیا جواب داده ممکنه تو کشور ما هم جواب بده و توقع ندارم که هر بار که توپ به سمت سبد پرتاب میکنیم الزاماً بیفته داخل. ما تلاش هایی کردیم و موفق نبودیم، ولی یک بار دیگه هم میشه تلاش کرد. برای همین من این بار هم رأی میدم.
از ایران میشنیدید از یک رای دهنده و دلایل شرکت در این انتخابات. شما هم میتونید همچنان با ما در تماس باشید. آخرین و تازه ترین خبرها پیرامون انتخابات رو میتونید از وبسایت ما دنبال بکنید، radiofarda.com آدرسش هست. در اونجا همکارانم به روز میکنند این خبرها رو. یکی از تازه ترین خبرهایی که در این پوشش زنده منتشر شده صحبت های نرگس موسوی است، دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، که در حصر خانگی به سر میبرند پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388. او در یک استوری اینستاگرامی نوشته که والدین او پیشنهاد ماموران برای آوردن صندوق رای به منزلشون رو رد کردند. خانم موسوی نوشته ماموران امروز برای آوردن صندوق به حصر اختر سوال کردند. والدین گفتند در انتخابات شرکت نمی کنیم و رای نمی دهیم. او اضافه کرده که این استوری برای اطلاع دوستان نوشته شده. در این باره بیشتر و خبرهای بسیار بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما گروه‌های مختلفی از مخالفان جمهوری اسلامی در جریان دو هفته تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از دلایل خود برای رای ندادن، تحریم انتخابات و یا حتی مشروع نبودن این انتخابات صحبت کردند. حالا می‌خوایم درباره مسیر پیش روی این مخالفان جمهوری اسلامی صحبت کنیم. از نازیرا گلستان، کنشگر سیاسی در پاریس، در این باره بشنوید.
در اصل اون اتفاقی که در داخل کشور امروز میفته و واکنش‌هایی که داشتیم خیلی چیز دور از انتظاری نبوده. یعنی اینکه مردم در انتخابات 1400 اصلا از دیما شروع شد و بعد در آبان 98 شروع شد که اعتراضش خودشون رو به دو جناح حکومتی اصلاح طلب و اصولگرا نشون دادن و این هی گسترش پیدا کرد تا انقلاب زن زندگی آزادی. و ما در انتخابات نمایشی امروز هم دیدیم بسیاری از هنرمندا، بسیاری از ورزشکارا، نهادهای مختلف، پرستاران، معلمی و غیره همه واکنش نشون دادن و فراتر از کنشگران سیاسی این رو خواستن و اعلام کردن که ما نباید به این انتخابات یا انتصابات رهبری تم بدیم.
البته خانم گلستان، در این واکنشی که صحبت میکنید کمی ما تفاوت داریم. مثلا در مورد گروهی از فرهنگیان بیانیه‌ای داریم، در مورد هنرمندان یا ورزشکاران مشخصا بیشتر شاهد سکوتشون هستیم تا اینکه بخوان واکنشی داشته باشن یا صدای بلندی داشته باشن در این زمینه.
ببینید، همیشه به ویژه هنرمندان و ورزشکارها در تمام که حکومت‌های دیکتاتوری، حتی ما در زمان نازی هیتلر هم اینو شاهدش بودیم، بخش بزرگیشون هستن که همیشه میان واکنش مثبت نشون میدن که مردم رو جذب کنن. این سکوت خیلی معنا داره اتفاقا. یعنی برای اولین باره که ما می‌بینیم واکنشی ندیدیم. یا اینکه مثلا شخصیت‌های معروف و مهم مثلا علی دایی وقتی که میاد میگه که من از هیچ نامزدی حمایت نکردم و دروغ چیزایی که میگن، خب این یه واکنش بسیار بسیار گویاست. برای همین برای نخستین باره که ما یه همچین واکنش‌هایی رو در جامعه داریم که خودش گویای اصل خاص کف خیابون و جامعه ایران هستش و ما باید یه کمی میگم فراتر از این رو نگاه کنیم و حواشی این انتخابات رو بهش بپردازیم.
خانم گلستانی، یه صحبتی که در طول این روزها مطرح میشه درباره همین سکوت میخوام بیشتر صحبت بکنیم. مخالفان رأی دادن، مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی که معتقد بودند این رأی دادن به معنی مشروعیت بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی است. گروهی اومدن گفتن که به هر حال همیشه در انتخابات ریاست جمهوری مثلا 30% رأی نمیدادن، حالا 40% رأی نمیدادن، حالا ممکنه امروز 50% رأی ندن. این سکوت رو چگونه میشه معنی کرد و فهمید که دقیقاً معنیش چیه؟ یعنی چطور میشه متوجه شد که آیا اینها منتقدن، آیا اینها مخالفن، آیا اینها هیچ تمایلی به مشارکت سیاسی ندارن؟ شما به عنوان مخالف جمهوری اسلامی چگونه این رو معنی میکنید؟
ببینید، سکوت بخش بزرگی از جامعه که ما گهگاه به اون به قشر خاکستری نام میبریم، جامعه ایران به طور کلی، یعنی حتی کسانی که در بدنه دولت و حکومت هستن، همه مخالف شرایط موجودن. شرایط موجود از نظام ولایت فقیه شروع میشه که ریشه دونده در اقتصاد، در سیاست، در فرهنگ. ما همه چیزمون به نابودی کشیده شده و تو محیط زیستمون، و این سکوت نشانه یک ضعف هست. اونم این هستش که کنشگران سیاسی ما همیشه یک قدم، یک گام از جامعه مدنی ایران عقب‌تر بودن. این نشان دهنده اون خلأ سیاسیه. اگر این بخش بزرگ از جامعه سکوت میکنه، به دلیل اینکه این خلأ سیاسی وجود داره و اتفاقا با اتفاقاتی که داره در این روزها میفته، به طور مثال من میگم مناظره انتخاباتی دو نامزد انتخاباتی در آمریکا دیشب بسیار حائز اهمیت بود، چون حول صحبت خارجیشون، روابط خارجیشون بعد از اسرائیل و غزه و فلسطین روی ایران میچرخید. در نتیجه وقتی که ما اگر بخوایم همه اینها رو دور بزنیم نگاه بکنیم، اتفاقاتی که در اسرائیل داره میفته، کسی در مسند قدرت هستش که حتی قبل از اینم که نخست وزیر بشه، از زمان شیمون پرز اگر به خاطر داشته باشیم، همیشه سودای حمله به ایران و جنگ با ایران رو داشته، و همه این اتفاقات تأثیر میذاره در آینده ما و در آینده کشورمون. برای همین هستش که این خیلی مهمه که فراتر از این انتخابات، این کنشگران سیاسی که در داخل کشور هستن، از نمیدونم دوستان بیانیه 14 هستن، جبهه ملی هست، نرگس محمدی هست، همه تاج‌زاده، طرفداران جمهوری، پادشاهی، چپ راست، باید بتونن یک حرف مشترک رو پیش ببرن، یک آلترناتیو، یک بدیل سیاسی رو در برابر نظام ولایت فقیه به مردم و به جامعه مدنی ایران معرفی بکنن. همه با هم فراتر از اون که از چه جناح و چه عقیده و چه ایدئولوژی هستن، ولی یه نقاط مشترکه، اونم این که ما دموکراسی میخوایم، ما جدایی دین از حکومت میخوایم، ما یک سامانه ملی میخوایم که مبتنی بر حقوق بشر باشه این و تمامیت ارضیمون حفظ بشه. این فکر میکنم هیچ جناحی برش بخواد بیاد شرط و شروط بذاره.
خانم گلستان، این مقبولیت این رویکردها رو چگونه باید سنجید؟ از این جهت میپرسم ازتون که مثلا در جایی مثل روسیه، الکسی ناوالنی که در ماهای گذشته در زندانی در روسیه درگذشت، خیلی پیگیر این بود که مثلا یک سازوکاری درست کردن از طریق تکنولوژی‌های بروز که بتونن به نوعی وارد عرصه انتخابات بشن، اما سازوکارهای خودشون رو پیش می بردن برای اینکه مثلا در شوراهای محلی چگونه افرادی رو وارد عرصه انتخابات بکنن. اگر ابزار پشت کردن به صندوق رای به طور کلی باشه و پیگیری این مطالباتی که شما دارید میگید، چگونه باید انجام بشه؟
ببینید، اولا شرایط ایران با روسیه کاملا متفاوته و قابل مقایسه نیست. جامعه ایران یه جامعه‌ای که در دست، یعنی در چنبره یک نظامیه که کاملا کلپتوکراتیکه، یعنی دوستالار فساد به همه جا گسترش پیدا کرده. حتی ما اختلافات رو حتی در درون اصولگراها یا در بین اصلاح طلبای حکومتی رو میبینیم، خب؟ و یک حکومتیه که بر اساس ایدئولوژی بنا شده. در نتیجه در برابر یک همچین نظم سیاسی که هیچ نظمی هم درش نیست، به نظر من تنها کافیه که کنشگران سیاسی که در درون ایران هستن به آنچه که در خاورمیانه، آنچه که در انتخابات آتی آمریکا میگذره فقط یه چشم نگاهی داشته باشن، متوجه میشن که این بسیار ما دوران حساسی رو داریم طی میکنیم و اتفاقا برگ برنده تو میدون اوناست. تنها کافیه که بیان حرف مشترک بزنن، نه اینکه سازمان و شورا و از این چیزا. ما تو این 45 سال زیاد داشتیم. من حرفم نیستش که همه زیر چتر یک گروه یا زیر چتر یک سازمان برن، ولی کافیه حرف مشترک بزنن. مثلا همین چندی پیش وقتی که چین ادعای سه جزایر ایرانی رو توسط امارات تایید کرد، حالا حتی اگرم حرفی بود، ما دیدیم که در داخل کشور عده‌ای از کنشگران اومدن فوری بیانیه دادن به سازمان ملل و اعتراض کردن. خب ببینید این چنین کنش‌هایی میتونه این همبستگی ملی رو گسترش بده. یعنی اینکه ما فراتر از ایدئولوژی، فراتر از فردمحوری، فراتر از اینکه از چه جناح سیاسی هستیم. اگه چهار اصل وسط باشه، همون کاری که میگم بیانیه 4